أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند اگر اونچه که مشتبه شماست حالت سابقه متیقنه داشت، مجرای استصحابه، و اگر حالت سابقه متیقنه نداشت و علم اجمالی هم نداشتید، این شک بدویست و مجرای براعت است. و اگر علم اجمالی داشتید، از دو حال خارج نیست: یا دوران بین المحظورین، یعنی یا فاعلید یا تارکید، و امکان ندارد جمع بین اطراف شبهه، مثل این که نمیدانید که نماز جمعه واجب است یا حرام است. دو روایت، یکی از زراره یکی از ابوبصیر، آمده که زراره نقل کرده که حرام نماز جمعه، امام صادق علیه السلام فرمودند، و ابوبصیر گفته که واجب نماز جمعه. خب در اینجا فرمودند مجرا مجرای تخییر هست و مستوفا بحث شد. بحث به آخرین مجرای اصول رسید و اون این که حالت سابقه متیقنه ندارد، شک بدوی هم نیست، علم اجمالی هم دارید، اما علم اجمالیتون به شکلی هست که اطراف شبهه رو میشه همش رو مرتکب شد، برخلاف وجوب و حرمت نماز جمعه. اینجا شما میدانید که تکلیف وجوبی دارید در قسم مجرای اصالت و تخییر، شما تکلیف الزامی رو علم اجمالی داشتید، میدونستید یه تکلیف الزامی دارید، اما نمیدونستید که وجوب یا حرمت. در اینجا بیشتر اطلاع دارید، یعنی علاوه بر این که تکلیف الزامیه، میدونید وجوبم هست، اما شک در مکلف و به دارید. آیا در اینجا که شک در مکلف و به دارم چه کنم؟ می فرمان اینجا باید ببینیم که شما مکلف و بهتون و اطراف شبهتون در چه وضعیتی است. قطع وصل داره بلنگو امروز. باید ببینیم که در چه وضعیتی هست. می فرمان که شما اطراف شبهتون از سه حالت خارج نیست: یا متباینین است، یا اقل و اکثر استقلالی است، یا اقل و اکثر ارتباطی است. متباینین است، مثل اینکه میدانی تکلیف وجوبی داری علیکم، اما نمیدانی که این وجوب آمده روی نماز جمعه یا نماز ظهر. این متباینین. نوع تکلیف هم فرق نمی کنه، میخواد وجوب باشه میخواد حرمت. وجوبش مثل همین نماز جمعه و نماز ظهر، حرمتش مثل این که عناین که جلوی شماست، میدانی که خمر حرام است اما نمیدانی این عناین کدامش خمره کدامش خله. خل و خمر میدانی یکی خله یکی خمره، اینا متباینه اینا. میدونی تکلیف حرمته اما نمیدانی که بعد این ظاهرم اما نمیدانی که این چیزی که حرمت دارد این ظرفه یا اون ظرفه. دو تا عنا جلوی چشمته، نمیدانی که اون خمر حرام این یکیست یا اون یکی. خمر و خل متباینینند، تکلیف الزامیتونم معلومه چیه حرمته اما نمیدانی کدامه. اونجا تکلیف الزامیتون در نماز وجوب بود، اینجا حرمته. یه وقت این اطراف شما، اطراف شبهه شما متباینه نیست، اقل و اکثر ارتباطی است. نمیدانم این نمازی که بر من واجبه 10 جزئی است یا 11 جزئی است. نمیدونم سوره جزء نمازه یا نه. وجوب نماز محرز بر شما، اما شبهه شما از ناحیه مکلف و بهه که آیا این نماز 10 جزئی مکلف و بهه یا نماز 11 جزئی مکلف و بهه. خب اینجا مجرای اصالت الاحتیاطه. در نماز جمعه و نماز ظهر میگید آه هم نماز ظهر رو بخون هم نماز جمعه رو بخون. در اینجا که نوع تکلیف الزامی شما حرمته، این دوتا عنا رو میدونی یکیش خمره یکیش خله اما نمیدونی کدامه، شک دو در مکلف و به هست. تکلیف دم از نوع حرمت، میگه از هر دو احتیاط کن اجتناب کن، هر دو رو اجتناب کن، این دوتا عنا رو هر دو رو اجتناب کن. این مجرا مجرای اصالت الاشتغاله. چرا مجرا مجرای اصالت الاشتغاله؟ هم عقل حاکم بر این هست هم شرع، یعنی هم دلیل عقلی دارد هم دلیل شرعی دارد. دلیل عقلیش اینه اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. مثل براءت که میگفت که قبح عقاب بلا بیان، اینجا میگه اشتغال یقینی بر آقا شما میدانی که یک نماز به عهده توست. تا وقتی که یقین پیدا نکنی این تکلیف از رو دوش شما برداشته نشده، فارغ نیست ذمه شما، اشتغال یقینی داری، یعنی علم به تکلیف وجوب صلاتی بر عهده توست، یعنی علم داری که یک نماز رو دوش توست. با شک و دودلی و زن نمیشه این تکلیف رو برداشت. عقل میگه اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. شما هم در تکلیف وجوبی نماز هر دو نماز رو باید بخونی، هم ظهر رو هم جمعه رو، و هم در اجتناب از این انا عینی که یکیش خله یکیش خمر بر تو واجبه. چرا؟ برای اینکه شما اگر از یکی از این ظرف فقط اجتناب کردی و یکی دیگه رو برداشتی مصرف کردی، چه بسا همین یکی که مصرف کردی این خمره. کما اینکه در نماز روز جمعه تو اومدی نماز ظهر رو خوندی، اون یکی رو رها کردی، چه بسا اون چه که واجب و ذمه تو رو مشغول کرده بوده نماز جمعه بوده. ازا نودی الصلات من یوم الجمعه فسعو، تو مخاطب فسعو بودی، کی گفت نماز ظهر رو بخونی؟ پس عقل میگه اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. شه بله حالا میرسی. پس چه تکلیف وجوبی و چه تکلیف حرمت؟ هر دو اشتغال یقینی داری، براعت یقینی میخوای. پس اینجا احتیاط و اشتغال عقلی داری، دلالت عقل داری. شرع چطور؟ شرع هم روایاتی که در باب احتیاط آمده که حالا تصریح میکنیم، اصلا میاریم روایات رو، هنوز زوده ما تنبیه بحث بکنیم بعد روایات هم میاریم، که وقتی امام علیه السلام نقل میکنه وظیفه تو که شک در مکلف و به داری و نمیدانی که این تکلیف شما به کدام یک از اطراف شبه هست، شما در حرمت باید از هر دو اجتناب کنی، در وجوب باید هر دو رو انجام بدی، هیچ محذوری هم ندارید. اینم دقت کنید، در مجرای اصالت و تخییر محذور داشتی، محذور بین دو چیز بود، نمیدونستی نماز جمعه واجبه یا حرام، یعنی تو یا باید فاعل میشدی یا تارک، نمیتونستی هر دو رو انجام بدی، اما در اینجا هر دو رو میتونی انجام بدی. این در جایی که متباینین باشد. در اقل و اکثر ارتباطی هم ها کذا، شما میدانید که نماز ظهر بر شما امروز روز یک شنبه واجب شده است. نمیدانید که این با سوره است یا بی سوره. اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. شما که میدونی نماز ظهر بر شما واجبه، اگه ده جزئی خوندی بدون سوره، آیا این اشتغال یقینی براعت یقینی رو دنبالش داره یا نداره؟ نه، براعت یقینی نیست، براعت احتمالیه. یعنی شما 9 جز خوندی بدون سوره، یمکن که تکلیفتو انجام داده باشی، یمکن که تکلیفتو انجام نداده باشی. اگر نماز 10 جزئی بر شما واجب بوده و 9 جزئی خوندی، این 9 جز باطل هست یا نیست؟ اقل و اکثر ارتباطیه، باطله. اگه باطل شد، اون اشتغال یقینیت برطرف میشه یا نمیشه؟ نمیشه. اشتغال یقینی براعت در اقل و اکثر ارتباطی، چون اقل و اکثر با هم مرتبطن، وقتی یه جزء از این وظیفه و تکلیف رفت، همش بیخاصیت میشه. شما یه نماز رو ممحض و مجهز و باحال بخون، اما قیام متصل به رکوع رو نداشته باش، نماز باطله، قطعاً باطله. بنابراین در اقل و اکثر ارتباطی هم عین متباینه، اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. شما باید اکثر رو بیارید تا مطمئن بشید که ذمه‌تون از تکلیف راحت شده است. اما در اقل و اکثر استقلالی، در اقل و اکثر استقلالی فرض اینه که این اقل و اکثر از هم مستقلند. نمیدانید که شما 10,000 تومن بدهکاری یا 15,000 تومن، نمیدونم. خب این اقل و اکثر استقلالیه. چرا استقلالیه؟ برای اینکه شما اگر 10,000 تومن رو دادید و 15 تومن ندادید، این 10 تومن باطل میشه دادنش؟ نه، آسیب نمیبینه، مستقلن اینا از هم. این اقل از این اکثر مستقله. اینجا جای اصالت الاحتیاط و اصالت الاشتغال نیست. پس جای چیه؟ اینجا اون چرا که یقین داری و مطمئنی، اون اقله. نمیدانم 10 روز نمازم قضا شده یا 15 روز، اقلش رو یقین دارم، اون 5 روز رو شک دارم. اقل رو انجام میدید. نمیدونم 10,000 تومن بدهکارم یا 15,000 تومن، 10,000 تومن رو یقینیه اینه بده. خب بقیهش چی؟ شک بقیه. بقیهش یعنی علم اجمالی شما منحل شد به علم تفصیلی و شک بقیه. در اقل و اکثر استقلالی علم اجمالی شما منحل به علم تفصیلی و شک بقیه شده. بله من علم اجمالی داشتم که من بدهکارم، یقیناً بدهکارم، این علم اجمالی منه. منتها مردد بود بین 10 تومن و 15 تومن، اما قطع داشتم بدهکارم، من آدم بدهکاریم. خب اقل رو که مطمئنن یقیناً با قسم حضرت عباسی بدهکارم، این اقل رو پرداخت کردم، 5 تومن دیگه چی؟ شد شک بدوی. علم اجمالی من منحل شد. چرا منحل شد؟ برای اینکه 10 تومن شد دادم، دیگه مردد نیست. علم اجمالی یعنی آدم علم دارد اما مردده. در اقل و اکثر استقلالی علمش بعد از اداء اقل منحل میشد به شک بدوی، شک بدوی در اکثر. خب در اکثر مجرا مجرای براعته، هر جا شک بدوی شد جای براعته، اگر حالت سابقه متیقنه نداشته باشد. بنابراین در اینجا و در مجرای اصالت الاشتغال که همین احتیاطه، ما میگیم مجرای این اصل جاییست که اطراف شبهه ما متباینن باشد یا اقل و اکثر ارتباطی باشد، و اقل و اکثر استقلالی تخصصاً و موضوعاً از بحث خارج بشه. خب حالا یه نکته ای اینجا هست و اون نکته اینه که این وضعیت شبهه محصوره و غیر محصوره، اینا یقش را کجا بگیریم؟ یقه شبهه محصوره و غیر محصوره همینجا بحث کردم. در متباینه، در متباینه یه وقت شما این متباینه اینتون شبهه محصوره است، ده تا ظرفه، میدونی این ده تا ظرف یکیش خمره، چهار تاش خله، این محصوره است، این احتیاط کردی. اصالت الاحتیاط میگه از هر پنجتا اجتناب، اما در اون جایی که شبه غیر محصوره است اونجا چی کار میکنی؟ یعنی شما مکلف و به محصور در تعداد زیادی است. مثلا فرض کنید که یه وقت شما بهتون میگن گوشت هایی که قصابا آوردن تو شهرک مهدیه امروز یکیش میته است، نگاه میکنی میبینی ده تا گوسفند برای فروش اومده تو دکونای قصابای تو شهرک مهدیه، ده تا گوسفند، این محصوره است. حالا امروز تو شهرک من که برام این علم اجمالی پیش اومده که این ده تا یکیش میت است، به اقتضای اصالت الاشتغال مصرف نمی کنم از این، میرم جایی دیگه خریداری میکنم. ولی یه وقت شبهه غیر محصور است، میگن کل گوسفندای قم امروز چون اومده تو بازار در مغازه قصابا یکیش بهتر است، اینجا چی؟ مگه متباینه نیستن اینا؟ هزار تا گوسفند زب کردن، این هزار تا گوسفند رو دادن در مغازه 300 تا قصاب. حالا این 300 قصاب با این هزار تا گوسفند آیا اینجا اینا متباینات هن دیگه؟ این متباینها رو شما باید اصالت الاحتیاط اجرا کنید، داد بزنید، جار بزنید تو شهر که آقا نخرید که اینا یکیش میته است. میگن نه، در غیر محصوره اینطور نیست. چرا؟ مانع دارد، راده دارد، اصلا فعلیت ندارد. شما یادتونه مراحل تکلیف و مراحل وظائفی رو که به عهده ما میگذاشتن، مراحلش رو مرحوم آخون اعلام کرد. اول وجود مصلحت در عوامر و وجود مفسده در نواهی. بعد از این اون مقام اقتضا بود، بعد مقام فعلیت بود، بعد مقام تنجز بود. اینا مراتب امریست که شارع ابلاغ میکنه. یعنی یه مرتبه نمیگه سله، مصلحت در اینه میگه سله، مفسده در اینه میگه لا تشرب الخمر. پس اول این، بعد گفت که شوق مؤکد، یعنی مولای ما شائق به این که ما را به مصلحت برسونه و ما را از مفسده جدا کنه. بعد فرمود فعلیت، یعنی باید بگید همین الان ازت میخوام. و بعد منجزیت. خب ما در شبهه محصوره و غیر محصوره بحث فعلیت و تنجز داریم. مرحوم آخون و اصحاب امامیه میگن در شبهه غیر محصوره بحث تنجز و فعلیتش رو زمینه، فعلیت نداره. یعنی این اقتضا داشت اما به فعلیت، مصلحت بود، شوق مؤکدم بود، امرم بود، اما فعلیت نداشت. شما وقتی میگید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این فعلیت برای همه هست؟ نیست دیگه. من استطاع الیه سبیلا یعنی 70 میلیون آدم تو این ایران شیعه هستن همه برن حج انجام بدن؟ نه، من استطاع فعلیت شرطه. تا علم به فعلیت پیدا نکنی این تکلیف نمیاد رو دوشه. علم نداری به فعلیت استطاعت، برو اموالتو حساب کن، یا میشی مستطیع یا غیر مستطیع. فعلیت میخواد. در شبهه محصوره شما فعلیتش رو یقین دارید، یعنی شما میبینید این دوتا ظرف یا این 5 تا ظرف، میدونید یکیش خمره، میدونید ذمه‌تون مشغوله، از نظر فعلیت هم هیچ دوچار مشکل نمیشید، این 5 تا رو اجتناب میکنید، هیچ مشکلی پیدا نمیکنید. اما اگر فعلیتش آسیب دید، در همین شبهه محصوره فعلیتش آسیب دید. چطور فعلیتش آسیب دید؟ فعلیت اجتناب مگه میشه آسیب ببینه؟ بله. شما تو بیابون گیر کردید، الان از آتش هلاک میشه. اضطرار به شما میگه آقا اکنه میته میتونی بکنی، تو میتونی یکی اینا رو بخوری. ببینید فعلیت یکی اینا از ده. حالا همین فعلیت در شبهه غیر محصوره به طور عام وجود دارد. چطور در شبهه محصوره فعلیت یکی از بین رفت، این 5 تا ظرف رو 4 تاش گذاشتی کنار، یکیشو مصرف کردی؟ چرا؟ برای اینکه مستر بودی شما. در شبهه غیر محصوره هم عنصری وجود دارد که علی رغم اقتضا فعلیت رو از بین میبرد. اون چیه؟ اخلال در نظام اقتصادی قوم. شما میدونی وقتی 1000 تا گوسفند رو حرام کردی بر مردم قوم یعنی چه؟ یعنی به خاطر یک گوسفند 800,000 تومانی 1000 تا 800 تومن را از مالکاش طلب کرد. اخلال ایجاد کردی، اصلا تو مرتکب اسراف شدی. تو مرتکب اخلال در نظام اجتماعی شدی. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی در این متباینینی که شما بر اساس اصالت الاحتیاط و اشتغال باید از همه اطرافش اجتناب کنید، میگه در صورتی که علم به فعلیت این متباینها داشته باشی، اگر فعلیتش را اسر و حرج از بین برد، اگر فعلیتش را اخلال در نظام اجتماعی و اقتصادی از بین برد، دیگه فعلیتی برای همه متباین ها نیست، تو میتونی مرتکب بشی. همون عقلی که میگوید اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، همون عقل میگه در جایی که تو علم به فعلیت داشته باشی، یعنی بدانم منی که علم اجمالی دارم، بدانم که علاوه در مقام اقتضاء این اطراف شبهه فعلیتم وجود دارد. اگه فعلیتش دچار مشکل شد، تو دیگه اجتناب از همه موارد اطراف شبهه برات واجب نیست و اصالت الاحتیاط برات جاری نمی باشد در شبهه غیر محصوره. یعنی دیگه بحث مخالفت قطعیه پیش نمیاد. آقا کی مخالفت قطعیه پیش میاد؟ هم در شبهه محصوره هم در شبهه غیر محصوره. جایی که فعلیت داشت اجتناب از هر پنج تا ظرف، اگر فعلیت یکیش به واسطه اضطرار برداشته شد، دیگه تکلیف تو برداشته میشه. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی میفرماد اگر علم اجمالی به تکلیف داشتی و شک در مکلف و بهداشتی، هم عقل هم شرع میگه احتیاط کن و اجتناب کن در اطراف شبهه متباین و اطراف شبهه اقل و اکثر ارتباطی. اما این مشروط است به این که همونطور که علم به تکلیف داری، علم به فعلیت هم در اطراف شبهه داشته باشی. اگر علم به فعلیت نداشته باشی، دوچار مشکل میشی و دیگه اصالت اشتغال جاری نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.